ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جان کری در ریاض گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای چشم‌پوشی از اقدامات بی‌ثبات کننده از سوی ایران نیست. ناتو میگوید تعداد زیادی از سربازان روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین کشته شدند. گروه خلافت اسلامی چاهای نفت اطراف تکریت را به آتش کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده از سوی ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری روز پنجشنبه در عربستان بعد از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشمش را بر اقدامات بی‌ثبات کننده از سوی ایران در نقاطی چون سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. ناتو می‌گوید تعداد زیادی از سربازان روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین کشته شدند. یک مقام ارشد ناتو از کشته شدن گروه بزرگی از سربازهای روسیه در نبردهای شرق اوکراین خبر می‌دهد. ژنرال الکساندر ورشپو، معاون دبیر کل ناتو که در نشست خبری در ریگا پایتخت لتونی سخن می‌گفت، افزود مردم در روسیه از مداخله دولت در بحران شرق اوکراین حمایت نمی‌کنند، مخصوصاً که رهبران روسیه هر روز بیش از دیروز این واقعیت را که تعداد زیادی از سربازان در این درگیری‌ها جان خود را از دست می‌دهند انکار می‌کنند. این هزارات از سوی معاون دبیر کل ناتو در حالی تر می‌شود که مسکو هر گونه حضور سربازان ارتش آن کشور در شرق اوکراین را رد می‌کند. گروه خلافت اسلامی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاهای نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی شهر تکریت را به آتش کشید. به گزارش رویترز، گروه خلافت اسلامی با این اقدام خود را در پناه دود ناشی از آتش سوزی چاه‌ها از دید هلیکوپترهای عراقی مخفی می‌کند. در رویدادی دیگر به گزارش رویترز، در حمله انتحاری به وسیله یک تانکر بمب‌گذاری شده در اردوگاهی در نزدیکی منطقه دور در تکریت، فرمانده ارشد اصائب اهل الحق مهدی الکنانی و چهار تن دیگر کشته شدند. پیش از این عکسی از مهدی الکنانی در کنار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اینترنت منتشر شده بود. یکی از دانش آموزان آسیب دیده در انفجار مین در ایلام پای خود را از دست داد. معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در تشریح آخرین وضعیت دانش آموزان آسیب دیده در این انفجار گفت پای چپ یکی از دانش آموزان بعد از این حادثه قطع شد و دانش آموز دیگری هم که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. رسول پاپایی گفت سایر دانش آموزان آسیب دیده در بیمارستان اهواز بستری هستند. به گفته او سوختگی دانش آموزان از 30 تا 55% گزارش شده است. هفته گذشته انفجار مین در منطقه مهران از توابع استان ایلام سبب مجروح شدن 5 دانش آموز یک مدرسه عشایری شد. بر اساس آمار مرکز مین زدایی ایران 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. در ساعت 23:03:55 وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته با یک موضوع با شما خواهم بود. در این برنامه از زبان یکی از متخصصان نامدار آمریکایی در زمینه منابع آب خواهید شنید در مورد آخرین وضعیت زاینده رود در اصفهان.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان میگن آب زاینده رود بخش حیاتی استان اصفهانه، استانی که مدتی انقدر خشک شده که نه در رودش و نه در تالاب منتهی به اون گاوخونی رگه های حیاتی دیده نمیشه که زندگی رو به استان برسونه. زاینده رود از کوههای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران محسوب میشه که بعد از پیمودن 340 کیلومتر به تالاب گاوخونی میریزه. تالابی که در شرق اصفهان البته به دلیل خشکسالی در چند سال گذشته و خشک شدن زاینده رود دیگه چیزی ازش باقی نمونده. مدتی پیش شماری از متخصصان و پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به اصفهان رفتند تا شرایط این رودخانه رو بررسی کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب یکی از این افرادی است که شرایط زاینده رود رو در ایران بررسی کرده. از رفتن به ایران مقاله های مرتبط با اصفهان و شرایط زاینده رود رو خونده و معتقده که وضعیت این رودخانه شبیه وضعیت دره مرکزی کالیفرنیا، ریو گرانده در نیو مکسیکو و رود کلرادو در آریزونا، کالیفرنیا و نوادا است.
فکر میکنم مشکلی که اصفهان با اون روبروست مشکل منطقه های خشک و همینطور مسئله برخی از نواحی مرطوب در دنیاست. در اصفهان کشاورزی به شکل عمده با روش آبیاری انجام میشه. در این منطقه برخی از صنایع فعالیت میکنن. پالایشگاه نفت و مجتمع صنعتی فولاد در این منطقه مستقرن. اما این آبیاری در کشاورزیه که تا الان بیشترین میزان آب رو که فکر میکنم حدود 80-85% باشه مصرف میکنه. این در بسیاری از جاهایی که از آبیاری در کشاورزی استفاده میشه متداول.
کشاورزی همیشه متهم اصلی در کمبود آب در ایران دانسته شده. بعضی از مسئولان میگن خارج شدن تدریجی از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن میتونه به این موضوع کمک کنه. اما مسئله اینه که این بخش که بیشترین مصرف آب رو در کشور داره کمترین بهره‌وری رو داره. مسئولان میگن سطح زمین‌های کشاورزی و باقی حوزه آبریز زاینده رود در سال‌های اخیر 5 برابر شده، یعنی 200,000 هکتاری که نیازمند 1.5 میلیارد متر مکعب آبه. مایکل کامپانا هم مثل بسیاری از متخصصان معتقده
کشاورزی آب زیادی میخواد. بنابراین زاینده رود خشکی رو تجربه میکنه چون آب کافی نداره تا همه این نیازها رو تأمین کنه. آبهای زیرزمینی به دلیل کمبود آبهای سطحی پمپ میشن تا مصرف بشن. سطح آبهای زیرزمینی هم به شکل چشمگیری افت پیدا کردند. بنابراین رودخانه ای داریم که نیاز آب آشامیدنی 4-5 میلیون نفر رو تأمین میکنه. در مناطق بسیار مهم ایران جوابگوی بخش کشاورزی و صنعت هم هست.
اونطور که کارشناسان و متخصصان میگن وضعیت آبهای زیرزمینی ایران اصلا خوب نیست. همون چیزی که مایکل کامپانا متخصص در زمینه آبهای زیرزمینی در آمریکا هم بر اون دست میگذاره. او میگه باید هرچه زودتر درباره این شرایط چاره ای اندیشید. به گفته او و بسیاری از پژوهشگران تعادل بین منابع آب سطحی و زیرزمینی بسیار مهمه و برای مدیریت در این حوزه آبی باید دقیق تر بود. مایکل کامپانا به شرایط گذشته بهره برداری از زاینده رود از جمله حفر تونل های کوهرنگ اشاره میکنه.
In the past, I think they have 4 or 5 tunnels that bring water from.
اونطور که من می‌بینم، گزینه‌های قدیمی مثل حفر تونل‌هایی برای انتقال آب با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش نیازها دیگه مسئله‌ای رو حل نمی‌کنن. پس باید تصمیم‌های دشواری گرفته بشه. این شرایط فقط به ایران مربوط نمیشه. ما سعی کردیم کارهای مشابهی رو به خصوص در غرب آمریکا انجام بدیم. شبیه همین روش‌هایی که شما در اصفهان پیاده کردید. همه این نیازها برای آب وجود داره، اما فقط یه مقدار مشخص از آب وجود داره. به نظر میرسه در آینده از همین مقدار هم کاسته بشه. بعدش میخواین چیکار
کنین؟
مایکل کامپانا که یکی از شناخته شده ترین وبلاگ نویس ها در زمینه منابع آب در آمریکاست، میگه از دید او این منطقه با یک سری تصمیم گیری های دشوار روبروست که برای مردم هم سخت خواهد بود.
شرایط ایران برای من یادآور بسیاری از موقعیت هایی است که به خصوص در بخش خشک غرب آمریکا با آن روبرو هستیم.
او درباره وضعیت در پیش روی اصفهان توضیح میده.
I'm not a climate scientist, but the projections I've seen show that part of the world, actually a lot of Iran, is going to get warmer and drier.
من دانشمند و متخصص اقلیم شناسی نیستم، اما نقشه و طرح رو دیدم که نشون میده اون بخش از دنیا و قسمت‌هایی از ایران گرمتر و خشک‌تر خواهد شد. اگر به یک نفر در اصفهان بگید که شهر و منطقه خشک‌تر میشه، به شما نگاه میکنه و میگه این اتفاق در 10 تا 15 سال گذشته پیش اومده. یعنی چیز تازه‌ای براش نیست، اما باید کار ریشه‌ای تری کرد. در تصمیم‌گیری‌های دشوار آینده استفاده از آب به شدت محدود خواهد شد. اونطور که من خوندم 30 یا 40 سال گذشته وقتی نیاز به افزایش آب در منطقه وجود داشته، به راحتی آب رو از جاهای دیگه به دست آوردن. این شبیه کاری است که ما هم در برخی از مناطق غرب آمریکا انجام دادیم. اما مشکل اینه که دیگه نمیتونید این کار رو بکنید. دیگه آب به اندازه کافی وجود نداره. جاهای دیگه هم به آب احتیاج داره و میخوان که بخشهایی از اون آب برگرده.
You can't do that anymore. There's not enough water. You have other places that now need the water.
این که چه میتوان کرد که زاینده رود از این خشکتر نشه یا وضعیت آب اینقدر بد و بدتر نشه، گویا موضوعیه که گاهی در دولت هم بحث میشه. وزیر نیرو میگه وضعیت امروز اصفهان برای همه کشور نگران کننده است. مایکل کامپانا، متخصص منابع آب و آبهای زیرزمینی در آمریکا، میگه
I was asked by journalists over in Isfahan, like, well, what should we do? I simply said, look, you have some of the best people I've ever met here.
چند بار روزنامه‌نگاران در اصفهان از من پرسیدن چه کار باید کرد. من برخی از بهترین متخصصان در زمینه آب و مهندسی و مدیریت آب رو در ایران ملاقات کردم. بنابراین من چیزی نمیتونم بگم که خودتون ندونید. مشکل اینه که بخش‌های مختلف دولت و متخصصان با هم بشینن و مشورت کنن که اساساً چقدر آب تجدیدپذیر وجود داره، چقدر میتونیم از اون استفاده کنیم و چقدر میتونیم وضعیت نامتعادل بخش‌های مربوط به آب رو در کشور مدیریت کنیم. بعد باید به این نتیجه برسن که کدام بخش باید متوقف بشه و کدام بخش رو میشه استفاده کرد. این تصمیم پیچیده‌ایه که نه فقط در ایران بلکه در آمریکا و عربستان و چین هم دشوار خواهد
بود.
موضوع حوزه آبریز زاینده رود به گفته متخصصان چند وجهیه و یک گروه خاص نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه و به یک تصمیم گیری واحد و یک نگاه مشترک نیاز داره. مایکل کامپانا، متخصص و پژوهشگر در زمینه منابع آب و آبهای زیرزمینی، تاکید میکنه که مدیریت منابع آب در ایران باید اصلاح بشه و از بخشی از مصرف آب چشم پوشی بشه.
I think the water management situation does need to improve a bit and that may cut down on some of the water use.
مدیریتی که از دید بسیاری از متخصصان ناکارآمد و ناقصه و مدیرانی که مدتی از ترکیب بحران آب در کشور استفاده میکنند.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب. این موضوع مناقشه برانگیزیه و مطمئنم بعضی از دوستانم در اصفهان با من مخالفن. تصور میکنم اصفهان میتونه با همون مشخصاتی که داره این بحران رو پشت سر بذاره، اما اصفهانی که الان میبینیم احتمالاً کمی متفاوت تره با این تصویر. مقدار مساحت زمین زیر کشت ممکنه فرق کنه، مصرف آب ممکنه فرق کنه، شاید تدابیر سختگیرانه تری درباره مصرف ذخایر آب وجود داشته باشه، اما نباید فراموش کنیم که استفاده از آب برای مصارف شخصی درصد بسیار ناچیزیه. مصرف کننده ی عمده بخش کشاورزی.
اگر از کسانی هستید که در اطراف زاینده رود زندگی میکنید، حتما از دیده های خودتون برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل گذاران از گلستان میرسند،
اندک اندک جمع مستان میرسند،
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
صاحبان بیان حریم این مردم را حفظ کنند، رو اعصاب مردم راه نرند.
There's only one way to defend America from these cyber threats and that is through government and industry.
کسی که ملت ایران رو بخواهد تحقیر کند با ضربه متقابل ملت ایران مواجه خواهد شد.
گرفته نشونه بد عزیزم و مجنون مجنون ای تاریک و زلفت عزیزم بی نجیب چون ای مگیرم مگیرم مگیر اگر ای تلم دای ماله عزیزم بی نجیب پروانه چون جوان سوزم این باره عزیزم بی نجیب پروانه چون جوان سوزم این باره کریم عزیزم دوستی من لنو ای تو دار نارنج عزیزم من و سایه تو ای کلنجه 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 گن کلنجه گی و هاری عزیزم نفر شکفی بگم شیرین تو هاری عزیزم نفر شکفی بگم شیرین تو هاری
تو 3:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود و شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه بعد از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشمش را بر اقدامات بی‌ثبات کننده از سوی ایران در منطقه ببندد. گروه خلافت اسلامی برای پیشگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاه‌های نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی شهر تکریت را به آتش کشید. معاون دبیرکل ناتو از کشته شدن گروه بزرگی از سربازهای روسیه در نبردهای شرق اوکراین خبر داد. در یک حمله انتحاری در روز چهارشنبه شب، گروه خلافت اسلامی در نزدیکی تکریت مهدی الکنانی، فرمانده ارشد گروه اصائب اهل الحق، را کشتند. نشست معاونان وزیران خارجه ایران و پنج علاوه یک عصر پنجشنبه در مونترو آغاز شد. یکی از دانش آموزان آسیب دیده در انفجار مین در ایلام پایش را از دست داد. معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت پای چپ یکی از دانش آموزان بعد از این حادثه قطع شد و دانش آموز دیگری هم که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. و نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها میگوید بر اثر وزش ریزگردها هزاران تن از مردم این استان در هفته‌های اخیر به بیمارستان ها منتقل شدند.